ساعتی که بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا. وزارت خارجه ایران از احتمال برگزاری دور تازه گفتگو با آژانس بین‌المللی اتمی در روزهای آینده خبر داد. عفو بین‌الملل میگوید اسرائیل عمدن فلسطینی‌های غزه را گرسنه نگه می‌دارد. نماینده آمریکا میگوید اسرائیل باید از طرح خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی لبنان پیروی کند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران از احتمال برگزاری دور بعدی گفتگوهای تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روزهای آینده خبر داد. اسماعیل بقایی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت سطح مبادلات ایران با آژانس پس از اتفاقات اخیر تغییر کرده، اما رابطه با این نهاد همچنان مستقیم است. بقایی همچنین در واکنش به تهدید سه کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه که تحریم‌های سختی را علیه ایران برمیگرداند گفت به باور جمهوری اسلامی این کشورها چنین حقی ندارند و اقدام اروپا غیر قانونی و غیر منطقی است و نشانگر تداوم نقش غیر سازنده آنها در موضوع هسته‌ای ایران است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه، این کشورها تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم نکردند و استدلال‌های آنها در نامه به شورای امنیت کاملاً مردود است. بریتانیا، فرانسه و آلمان 22 مرداد در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل نوشتند اگر ایران تا 9 شهریور مایل به دستیابی به راه حل دیپلماتیک نباشد یا از فرصت تمدید استفاده نکند، تئوریکای اروپایی آمادند مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها را فعال کنند. سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه با استناد به شهادت فلسطینی‌های آواره و کادر پزشکی که کودکان دچار سوء تغذیه را در این منطقه درمان می‌کند، اسرائیل را به اجرای سیاست عمدی گرسنگی در غزه متهم کرد. اسرائیل بارها ادعاهای گرسنگی عمدی در جنگ 22 ماهه را رد کرده. طبق گزارش سازمان عفو بین الملل، اسرائیل در حال اجرای یک کمپین عمدی گرسنگی در نوار غزه است و به طور سیستماتیک سلامت، رفاه و بافت اجتماعی زندگی فلسطینیان را نابود می‌کند. در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره مرگ فلسطینیان در غزه از جمله کودکان به علت گرسنگی منتشر شده است. روز شنبه هم یک زن اهل غزه که به شدت لاغر شده بود و از غزه برای درمان به ایتالیا منتقل شده بود، در بیمارستان درگذشت. بیمارستان دانشگاه پیزا اعلام کرد که او دچار ایست قلبی شده و کمتر از 48 ساعت پس از ورود درگذشته است. توماس باراک نماینده ارشد آمریکا روز دوشنبه گفت که اسرائیل باید از طرحی پیروی کند که بر اساس آن گروه شبه نظامی حزب الله لبنان تا پایان سال در ازای توقف عملیات نظامی اسرائیل در لبنان خلع سلاح می شود. این طرح نقشه راهی را برای گروه های مسلح تعیین می کند تا زرادخانه های خود را تحویل دهند و ارتش اسرائیل هم عملیات زمینی، هوایی و دریایی را متوقف کرده و نیروهای خود را از جنوب لبنان خارج می کند. کابینه لبنان اوایل این ماه اهداف این طرح را علی‌رغم مخالفت حزب الله با خلع سلاح تصویب کرد و باراک گفت که اکنون نوبت اسرائیل است که همکاری کند. حزب الله لبنان که مورد حمایت جمهوری اسلامی است، از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می شود. باراک پس از دیدار با جوزف اون، رئیس جمهور لبنان، به خبرنگاران در لبنان گفت که همیشه یک رویکرد گام به گام وجود دارد، اما من فکر می کنم دولت لبنان سهم خود را انجام داده است. آنها اولین قدم را برداشتند. او افزود اکنون چیزی که ما نیاز داریم این است که اسرائیل از این طرح پیروی کند. و نزدیک به نیم قرن از رقابت اطلاعاتی و فعالیت‌های جاسوسی ایران و اسرائیل علیه یکدیگر می‌گذرد. هر دو کشور از جمله تلاش می‌کنند افرادی را از میان شهروندان طرف مقابل به خدمت بگیرند. سرویس‌های امنیتی دو کشور شماری از شهروندان را به ضمن ارتباط با طرف مقابل بازداشت و متهم می‌کنند. به تازگی جزئیاتی درباره برخی از اسرائیلی‌های متهم به همکاری با ایران منتشر شده که کامبیز کراماتی نگاهی کرده به این موضوع.
سال هاست که رقابت اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران در سطوح مختلف ادامه داشته و از جمله هر دو طرف همواره یکدیگر را به جاسوسی و تلاش برای جذب شهروندان طرف مقابل برای فعالیت‌های اطلاعاتی و تخریبی متهم می‌کنند. این رقابت‌ها و نبردهای پنهان تا پیش از جنگ 12 روزه اخیر عمدتاً روی عملیات سایبری همچون ارسال بدافزار و هک حساب‌های کاربری و اطلاعات شخصی و حرفه‌ای چهره‌های سیاسی و نظامی دو طرف متمرکز بوده است. هرچند ایران سال‌هاست که اسرائیل را به دست داشتن در ترور بسیاری از چهره‌های علمی و هسته‌ای خود متهم می‌کرده، اما اسرائیل در بیشتر موارد سکوت و سیاست معروف نتایید و نتکذیب را در پیش می‌گرفته است. از زمان آغاز جنگ غزه نزدیک به 2 سال پیش و به خصوص در پی درگیری 12 روزه و مستقیم اسرائیل و ایران در سال جاری، داستان تا حدی تغییر کرد و هر دو کشور با شدت و حدت بیشتری به فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی طرف مقابل و همینطور اقدامات خود در سوی دیگر پرداختند. از زمان آغاز جنگ 12 روزه در 23 خرداد ماه، ایران دست کم 7 تن از جمله یک دانشمند هسته‌ای خود را به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل اعدام کرده است. سخنگوی نیروی انتظامی هم از بازداشت 21,000 مظنون به جاسوسی در این دوره خبر داده است. آمار بسیار بالایی که از شدت حساسیت موضوع برای مقامات جمهوری اسلامی حکایت دارد. از سوی دیگر اسرائیل هم بارها از بازداشت تعدادی از شهروندانش به اتهام جاسوسی یا خرابکاری و حتی اقدام به قتل به دستور جمهوری اسلامی خبر داده است. به گفته دولت اسرائیل، پلیس و شینبت در طول یک سال گذشته بیش از 25 مورد از تلاش‌های ایران برای استخدام شهروندان اسرائیل از طریق اینترنت را خنثا کرده و ده‌ها مورد دیگر از چنین تلاش‌هایی را در نطفه خفه کردند. شینبت می‌گوید تله‌های اطلاعاتی ماموران ایرانی معمولاً با درخواست‌های ساده و کوچک در مقابل مبالغی نسبتاً اندک آغاز می‌شود و مرحله به مرحله هم خواسته‌ها و هم پاداش‌هایی که عموماً هم به شکل رمز ارز پرداخته می‌شوند بیشتر و جدی‌تر می‌شوند. از جمله پرداخت‌های چند ده دلاری برای شعار نویسی تا پیشنهاد 100,000 دلاری برای قتل یک چهره برجسته دانشگاهی. دولت اسرائیل در کارزاری گسترده و عمومی از طریق رادیو و شبکه‌های اجتماعی نسبت به عواقب همکاری شهروندان این کشور با ایران هشدار داده و یادآوری می‌کند که تلاش برای کسب پول آسان می‌تواند بهای گزاف داشته و به سال‌ها زندان منجر شود. به گفته مقام‌های اسرائیلی تاکنون بیش از 40 شهروند این کشور به ضمن همکاری با ایران بازداشت شدند. بازداشتی‌هایی که در مواردی رسماً به همکاری با دشمن در زمان جنگ متهم شدند. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز اما مظنونان به همکاری با ایران در بخش‌های مختلف و متنوع جامعه اسرائیل ریشه دارند. از لایه‌های مذهبی جامعه تا یهودیان سکولار، مهاجران تازه، عرب اسرائیلی‌ها، یک شهروند متولد ایران، چند سرباز و حتی یک شهرک‌نشین ساکن کرانه باختری. در این میان تعدادی از بازداشتی‌ها و وکلایشان هم ادعا می‌کنند که نمی‌دانستند با ماموران ایرانی در تماسند. این گروه می‌گویند تصور می‌کردند اعضای گروه‌های فعال اجتماعی و اپوزیسیون اسرائیل با هدف تأثیرگذاری بر سیاست داخلی کشور با آنها تماس گرفتند.
از کامبیز کراماتی میشنیدید و ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میتواند تقریبا بلافاصله جنگ با روسیه را پایان دهد. او در این حال ایده پیوستن اوکراین به ناتو و بازگرداندن شبه جزیره کریمه که به روسیه ضمیمه شده است را غیر واقعی دانست. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود نوشت که زلنسکی اگر بخواهد میتواند تقریبا بلافاصله جنگ با روسیه را پایان دهد یا میتواند به جنگ ادامه دهد. او افزود به یاد داشته باشید که چگونه شروع شد. اوباما کریمه را پس نمیگیرد و اوکراین وارد ناتو نمی شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شامگاه شب یکشنبه شب پیش از مذاکره با رئیس جمهور آمریکا در بدو ورود به واشنگتن گفت که همه طرف‌ها به دنبال پایان سریع جنگ هستند. آقای زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که همه ما تمایل شدیدی به پایان سریع و قابل اعتماد این جنگ داریم. او امروز دوشنبه به همراه گروهی از رهبران اروپایی با دونالد ترامپ دیدار خواهد کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا، فردریش مرس صدر اعظم آلمان و جورجا ملونی نخست وزیر ایتالیا از جمله رهبرانی هستند که قرار است در نشست رهبران ایالات متحده و اوکراین شرکت کنند. رئیس جمهور فرانسه در این زمینه گفته که هدف ما از گفتگوهای فردا این است که جبهه واحد میان اوکراین و متحدان اروپایی ارائه کنیم. میرسیم به پایان این بخش خبری، همچنان با ما باشید. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پیگیری بکنید.